مشري پر غونډه راڅرخیده.
سلام و وقت بخیر. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. در آغاز خبرها. دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا میگوید که ادارات مددرسان تلاش میکنند با وجود محیط عملیاتی بسیار چالش برانگیز در افغانستان کمک های نجات بخش زندگی را به میلیون ها تن در این کشور فراهم کنند. اوچا دیروز یک شنبه در توییت گفت که سازمان‌های داخلی و بین‌المللی غیر دولتی نقش مهمی در این راستا ایفا کردند. پیش از این سازمان ملل متحد گفته بود که ممنوعیت کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای این سازمان در افغانستان بر روند مددرسانی تأثیر خواهد گذاشت. با گفته اوچا بیش از 28 میلیون نفر در این کشور با کمک‌های بشری نیاز دارند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید در جریان سفر یک هیئت چینی به کابل از این هیئت خواسته شده است که مشکل در زمینه صدور ویزه چین به تاجران افغان باید هرچه زودتر حل شود. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در این باره شام دیروز به رادیو آزادی بیشتر گفت.
ارتباط تسهیل تجارت و مشکلات که در رابطه با ویزا و رفتن تجارت و چین داره صحبت صورت گرفتم و وعده کردن که ما ویزا را به تاجرا عذاب می سازیم و شرایط مساعد میکنیم. این مشکلی که است مشکل حل خواهد شد.
وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان در توییت گفته که مولوی قدرت الله جمال معاون این وزارت دیروز با هیئت دولتی سرمایه گذاران چینی در کابل دیدار کرد. وزارت صنعت و تجارت طالبان افزوده که هیئت چینی به سرمایه گذاری در چندین بخش در افغانستان علاقه نشان داده است. این هیئت هنوز در این باره چیز نگفته. پس از تیراندازی در ایالت تکساس، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از کانگرس خواست که استفاده از تفنگ‌های نیمه خودکار را ممنوع قرار دهد. به روز شنبه در تیراندازی در شمال دالاس که در آن از همین نوع سلاح استفاده شده بود، 8 نفر در یک مرکز خرید کشته شدند. یک روز پس از این رویداد، رئیس جمهور بایدن دستور داد که بیرق ایالات متحده نیمه برافراشته شود. نمایندگان کشورهای عربی در نشست در قاهره پایتخت مصر رأی دادند که سوریه پس از 12 سال تعلیق دوباره به عرب لیگ بازگردد. این رأی‌گیری چند روز پس از آن برگزار شد که دیپلمات‌ها در اردن به خاطر هموار کردن راه برای شمولیت دوباره سوریه در سازمان کشورهای عربی توافق کردند. در حالی که بحران در سوریه تا هنوز پایان نیافته، انتظار می رود که عربستان سعودی نشستی را در 19 مایه می در مورد این کشور میزبانی کند. عضویت سوریه در عرب لیگ 12 سال پیش و به دنبال آغاز بحران در این کشور به حالت تعلیق درآمد. بحرانی که بیش از 500,000 قربانی گرفت و 23 میلیون تن از شهروندان سوریه را آواره کرد. و روسیه به آوردن فشار بر شرق اوکراین دیروز هم ادامه داد و ادعا کرد که مهمات بیشتر به نیروهای اجیر در بخمود فراهم شده است. در این حال شهروندان اوکراین تلاش کردند به خاطر حملات احتمالی هوایی پناهگاه بیابند. از سوی دیگر مقام‌های اداره انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد درباره خطرات به بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا در زاپوروشیا در شرق اوکراین نگرانی جدی ابراز کردند. رافائل گروسی رئیس اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای در بیانیه گفت که وضعیت عمومی در ساحه نزدیک این نیروگاه هسته‌ای به طور غیر قابل پیش‌بینی و بالقوه خطرناک است. او افزود که به دلیل خطرات ایمنی و امنیتی فراروی تأسیسات هسته‌ای زاپوروشیا خیلی نگران است. روسیه در اوایل تهاجم 14 ماهه به اوکراین این نیروگاه را تصرف کرد. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید در ادامه این برنامه. وزیر خارجه پاکستان و سرپرست وزارت خارجه طالبان دیروز در اسلام‌آباد دیدار کردند. آنها روی کدام مسائل صحبت کردند؟
در مورد ابعاد سیاسی، اقتصادی و تجارتی افغانستان و پاکستان بحث و تبادل نظر کردند.
هیئت طالبان به ریاست امیرخان متقی در سفر 4 روزه به اسلام آباد کدام هدف را دنبال میکند؟
اصلا هدفش تلاش مشروعیت برای رژیمشان هست، چرا که تا هنوز از خارج هیچ دولت اونها را به رسمیت نشناخته.
در این برنامه همچنان میشنوید که
شهر زرنج مرکز ولایت جنوب غربی نیمروز افغانستان، اما داد و ستدای روزانه تقریبا اما با پول ایران.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در 3 روز سفرش به پاکستان با وزیر خارجه این کشور در مقر وزارت خارجه پاکستان در اسلام آباد دیدار کرد. متقی پیش از این با لوی دریستیز اردوی پاکستان و برخی از چهره های سیاسی و مذهبی این کشور دیدار کرده بود و بروز شنبه در نشست 3 جانبه با وزیران خارجه پاکستان و چین شرکت کرده بود. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان دیروز یکشنبه در جریان دیدارش از پاکستان با بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه این کشور ملاقات کرد. این سفر متقی روز جمعه آغاز و تا امروز دوشنبه دوام می کند. آقای زرداری در توییت که در صفحه رسمی وزارت امور خارجه پاکستان منتشر شده درباره این دیدار گفته که خوشحال است که میزبان مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در مقر وزارت خارجه پاکستان است. او گفته که گفتگوهای جامع دارای اهمیت دو جانبه از جمله مسائل امنیتی، تجارتی و اتصال منطقه‌ای انجام شده است. زرداری در این توییت افزوده که اسلام آباد متحد به تقویت روابط دو جانبه بر بنیاد همکاری، اعتماد و احترام است. حافظ ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان، دیروز در پیام تویتریش اعلام کرده که وزرای خارجه دو کشور در این نشست دو جانبه در مورد ابعاد سیاسی، اقتصادی و تجارتی افغانستان و پاکستان به ویژه روابط ترانزیتی و ایجاد تسهیلات لازم در این حوزه ها بحث و تبادل نظر کردند. اما از دو طرف درباره اینکه آیا توافق بین دو کشور حاصل شده یا نه جزئیات را نکردند. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان پیش از این دیدار جداگانه با وزیر امور خارجه چین و نشست 3 جانبه با وزرای امور خارجه پاکستان و چین داشته است. او علاوه بر حضور در این نشست ها با جنرال عاصم منیر لوی دریستیز اردوی پاکستان هم دیدار کرده است. حافظ ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفته که در دیدارها تحولات افغانستان و بسیاری از مسائل روابط دو جانبه افغانستان و پاکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. ضمناً سرپرست وزارت خارجه طالبان روز شنبه با رهبران احزاب مختلف سیاسی و مذهبی پاکستان ملاقات کرد. شفیق همدر، تحلیلگر سیاسی افغان، میگوید که در 4 دهه گذشته احزاب سیاسی، قومی و مذهبی پاکستان همواره در مورد مسائل مربوط به افغانستان با یکدیگر اختلاف نظر داشتند و اندک دیده شده که آنها با دور یک میز بنشینند. او درباره نفوذ اردو بر این احزاب گفت:
این احزابی که با یک حد مذهبی و قومی گفته میشه در یک صف اینا را آوردم، به فکر میکنم که از این ثابت میشه که آیسای پاکستان و ارتش پاکستان نفوذ خیلی گسترده بالای این احزاب داره، به خاطر که در 44 سال گذشته که در افغانستان خب انقلاب شد، از او بعد موقف این احزاب در قبال مسائل افغانستان مختلف بوده.
مولوی متقی در این دیدار با مولانا فضل الرحمن، مؤسس حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان، محمود خان اچکزل، رئیس حزب عوامی ملی پختونخوا، سراج الحق رهبر حزب جماعت اسلامی پاکستان و ولی خان رهبر حزب عوامی ملی برای ایالت پختونخوا ملاقات کرد. آقای متقی در حال به پاکستان سفر می کند که روابط میان کابل و اسلام آباد از زمان حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تیره به نظر می رسد. اسلام آباد بارها از حکومت سرپرست طالبان خواسته که به جنگجویان گروه تحریک طالبان پاکستان اجازه ندهد که از افغانستان بر پاکستان حمله کنند، ادعایی که حکومت طالبان همیشه آن را رد کرده است.
آفراسیاب خطک یک عضو پیشین سنای پاکستان و آگاه امور سیاسی میگوید که پاکستان در پی مشروعیت بخشیدن به حکومت طالبان است. فرشته نگاه با آقای خطک گفتگو کرده و در آغاز از وی پرسیده که سفر امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به پاکستان چی اهمیت دارد؟
اصلا سفر امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان اصلا هدفش تلاش مشروعیت برای رژیمشان هست، چرا که تا هنوز از خارج هیچ دولت اونها را به رسمیت نشناخته و امیالی که کنفرانس ها دایر شده در آسیای میانه مرکزی اینها را در او یعنی دعوت نکردن. علتش بود که نه اینا مشروعیت داخلی دارن نه مشروعیت خارجی. پس پاکستان که مربی طالبان هست، جنرالای پاکستانی تلاش دارن تا برای اینها مشروعیت کسب کنند، جذب کنند و از این خاطر اینجا علاوه با ملاقات با وزرای خارجه پاکستان و چین دیگر میتینگ ها برای اینا سازمان داده بود جنرالای پاکستانی تا اینا را یک پایسلا حکومت و نمود بسازا که حکومت است. و این که این فعالیت های اسلام آباد که یک انعکاس پیدا کنه داخل افغانستان که برای مردم افغانستان نشان بده که این مردم با اینا صحبت میکنند و بغیره، چرا افغان ها ایران نمیپذیرند؟
شما از جنرال های پاکستانی و دیگر مقامات پاکستان صحبت کردین که با وزیر خارجه طالبا دیده، اما وزیر خارجه طالبا امیرخان متقی با برخی از رهبران احزاب سیاسی پاکستان هم دیده، مثل محمود خان اچکزی، مثل مولانا فضل رحمان، ای به چی معنا؟
این یعنی خود دولت پاکستان تلاش داشت، اردوی پاکستان تلاش داشت اینها را ما طوری که پیشتر عرض کردم که اینطور وانمود بسازه که گویا هیچ پروسه معمول هست، نرمال هست، نرمال این نرمالیزی ساختن موجودیت طالبان در افغانستان که اصلا دولت نیست با هیچ معنا، یعنی امو خصوصیاتی که دولت داره طالبان ندارن، نه قانون اساسی است، نه کدام قانونیت دیگر است، نه نظام است، نه محاکم است، اینجا زجر است، شکنجه است، توقیف کردن است، کشتن است. خب اینا بیخند به همی منورهای که در اسلام آباد برا انداختن تلاش نیبه است که طالبان را نرمال نشان بدن، رژیم نرمال.
اما پاکستان از تحریک طالبای پاکستان یا تی تی پی هم راست داره که گفته میشه که در افغانستان مستقر است. آیا حکومت طالبا به خواست پاکستان که مبارزه با تی تی پی است پاسخ مثبت خود داد؟
این نفوذ خود داره، یعنی طالبان خود یک طالبان است، نه طالبان پاکستانی خود یک بازی استخباراتی است که اونها را نمیشه یک تغییر دادن که طالبان پاکستانی، طالبان خو یک طالبان است، یک امیر است، یک ایدئولوژی است. خو اونا اصلا نمیخوان که علیه تی تی پی یعنی کدام اقدام برای بیندازان یا فشار بیارن سرش. فکر میکنم این پالیسیش نیست و حکومت پاکستان ایرا میفهمه که این کار شدنی نیست. دیگر این که منطقه مامیست که اگر طالبان در افغانستان درست است، واقعیت است، باز در پاکستان چرا جلویشان گرفته شوه؟ اصلا این مسئله که بغرنجتر است، این در ساده نیست. اصلا تی تی پی نیاز جنرال پاکستانی هم است. اینجا از این طرف خط دوران از طریق تی تی پی اینا عناصر ملی گرای پشتونها را کنترول میکنند. عذابی که برای اینا ملاقات داشت مثلا از عوامیشن پارتی به تقریبا پیش از 1000 نفرشان تی تی پی کشته و مسئولیتش به دوش خود گرفت. اینا اینجا یعنی مهندسی سیاسی که میکنند ای از طریق تی تی پی میکنند. از این خاطر تی تی پی میتونه است که با حکومت پاکستان یکی از دشمن است که باید از بین برده شود. این خود پروژه بخش پروژه طالبان هست و طالبان را اینا به درد جنرال پاکستانی میخوره هر دو طرفی خط دیورند.
آفراسیاب خطک عضو پیشین مجلس صنایع پاکستان و آگاه امور سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در آستانه رواندازی کمپاین تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان در افغانستان، سازمان صحی جهان میگوید یگانه راه جلوگیری از ابتلای کودکان به پولیو واکسن ضد این ویروس است که باید در هر کمپاین کودکان زیر 5 سال واکسن شوند. بیشتر در این گزارش مقیم نایب.
سازمان صحی جهان WHO بار دیگر بر اجرای واکسین فلج اطفال برای نجات کودکان از این بیماری در افغانستان تاکید کرده است. WHO دیروز یک شنبه در توییت اعلام کرد که رفاه یک کشور به جمعیت سالم آن بستگی دارد. این سازمان بین‌المللی صحت تاکید می‌کند که بیایید فرزندان خود را در برابر این بیماری سهل العلاج واکسین کنید و در نتیجه سهم خود را برای یک افغانستان سالم انجام دهید. پیش از این سازمان صحی جهان هفته گذشته در توییت اعلام کرده بود که با دادن دو قطره واکسین فلج اطفال به کودکانتان در هر کمپاین میتوانید از انتشار ویروس فلج اطفال جلوگیری کنید. اگرچه در سال جاری هیچ مورد مثبت فلج اطفال در افغانستان ثبت نشده، اما شواهد مثبت آن در محیط زیست مناطق شرق افغانستان به مشاهده رسیده است. در سال 2022 میلادی دو مورد مثبت فلج اطفال در افغانستان ثبت شد، یکی در کنر و دیگری در پکتیکا. از آغاز سال 2023 میلادی چندین کمپاین واکسیناسیون بر ضد فلج اطفال در افغانستان انجام شده که طی آن به میلیون ها کودک دو قطره واکسین داده شده است. قرار است پس از یک هفته در 15 ماه می چنین کمپاین دیگر در افغانستان راه اندازی شود. کمالشاه رئیس بخش رسانه‌ای صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان یونیسف و رادیو آزادی گفت که این کمپاین در نزدیک به 20 ولایت افغانستان برگزار می شود و میلیون ها کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد. کمپاین فلج اطفال برنامه ریزی شده است. از 15 ماه می آغاز می شود. این یک کمپاین فرعی است. یعنی در مناطق از کشور آغاز می شود که خطر ابتلا به فلج کودکان نسبتاً زیاد است. این کمپاین تقریباً در بیش از نیمه از کشور اجرا خواهد شد. آقای کمالشاه پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که کمپاین های واکسیناسیون فلج اطفال یکی پس از دیگر در مناطق شرق افغانستان به خاطر اجرا می شود که شواهد مثبت ویروس فلج کودکان در ماه مارس در این مناطق دیده شده است. به گفته او دلیل مهم دیگر این است که در سال جاری اولین مورد فلج اطفال در پاکستان به ثبت رسیده و خطر سرایت این بیماری به مناطق مرزی افغانستان هم افزایش خواهد یافت. در پاکستان 20 مورد مثبت فلج اطفال در سال 2022 میلادی ثبت شده که عمه آنها مربوط به ایالت خیبر پختونخوا در نزدیکی مرز با افغانستان است. سازمان صحی جهان اخیراً گفته که اگر کمپاین های واکسیناسیون فلج اطفال علیه این بیماری به طور مداوم در این کشور اجرا نشود، ناپدید شدن موارد مثبت این ویروس از افغانستان ممکن نخواهد بود. فلج اطفال یک بیماری عفونی و ساری بوده که سیستم عصبی کودک را تحت تاثیر قرار داده و باعث فلج می شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم ساعت بس 25 دقیقه را داریم. با وجود ادعای شرکت برشنا در مورد 24 ساعته شدن جریان برق در شهر کابل، شماری از باشندگان پایتخت هنوز هم از پرچاوی ها و بی‌نظمی برق در این شهر شکایت دارند. با تازگی حکمت الله میوندی، سخنگوی شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان، در ویدیویی که به رسانه ها فرستاده ادعا کرده است که جریان برق در کابل و تمام زونهای افغانستان 24 ساعته شده. سخنگوی شرکت برشنا همچنان گفته که برای حل دائمی مشکل پرچاوی های برق آمادگی می گیرند. بیشتر در این گزارش.
حکمت الله میوندی، سخنگوی ریاست شرکت برشنا در کنترل حکومت طالبان، ادعا کرده که برق در کابل و تمام زونها به گونه 24 ساعته جریان دارد و آنان تلاش دارند که در سایر ولایات هم برق منظم توزیع کنند. او در ویدیویی که به رسانه ها فرستاده گفته است:
ما در حال حاضر با شمول کابل در تمام زونها برق 24 ساعته داریم. این دو علت دارد: اول تمام مشکلات برق حل شده است و دوم آمادگی حل مشکلات را نیز داریم.
هرچند شرکت برشنا میگوید که جریان برق در کابل 24 ساعته شده، اما هنوز هم شماری از باشندگان کابل میگویند که در جریان یک شبانه روز برق منظم ندارند. عبدالرحیم همت، باشنده ناحیه پنجم شهر کابل، میگوید که تعداد ساعات برق افزایش یافته است، اما هنوز هم حدود 6 ساعت با قطع برق مواجه هستند. او به رادیو آزادی گفت:
ولی در عموم برقای کابل از وقتهای قبل کده خوب است. تقریبا در 24 ساعت ما در حدود 18 ساعت برق داریم و در دو وقت پرچاوی برق رخ میتن که به مدت 3 ساعت نمی باشن. برق خوبی متغیر می باشه، یعنی به این معنا که هر وقت می رقم نیست که در یک وقت برق پرچاوی داشته باشه باز پس بیاید. در جریان روز و هم در جریان شب به مدت 3 ساعت برق قطع می شوند که در حدود در 24 ساعت ما 6 ساعت برق نداریم.
در همین حال برخی دیگر شهروندان کابل میگویند که چند هفته قبل برق به گونه منظم بود، اما در هفته های اخیر پرچاوی های برق دوباره آغاز شده است. حمدالله، یکی از باشندگان منطقه قصبه شهر کابل، میگوید که او دکان عکاسی دارد و کارش وابسته به برق است. او ادعا میکند که در طول یک شبانه روز تنها 10 الی 12 ساعت برق دارند.
ما خودم یک عکاسی دارم که اونجا کارم سر کارم با برق است. برق یعنی نباشه ما به مشکلات زیاد دچار میشم. برق در خانه خیلی نیاز است. برق به خاطر یخچال، به خاطر ماشین لباسشویی و کلن زندگی آدم به برق وابسته است. خواست ما خب این است که به خاطر برق 24 ساعته باید کار بکنن که مردم به خاطر مشکلات مواجه نشوند.
مطیع الله، یکی از باشندگان منطقه ارزان قیمت شهر کابل، ادعا میکند که در طول 24 ساعت فقط 1 یا 2 ساعت برق دارند و آن هم در نوقت شب است و نمیتوانند از آن استفاده کنند. او بر رادیو آزادی گفت:
دیمونگه برخونه خرابه دی، بیخی برخونم کار نکی.
برقها هیچ کار نمی کند. در طول 24 ساعت 1 یا 2 ساعت برق داریم و آن هم گاهی خوب است و گاهی ضعیف و قابل استفاده نمی باشد. 2 یا 3 هزار بل برق می آید و این موضوع با مشکلات ما افزوده است.
بیخی غلط مشکلات سر دوی سر مگه گیریو.
پرچاوی های برق مشکلی است که باشندگان شهر کابل و ولایات از سالها بدین سو به ویژه در فصل سرما با آن مواجه هستند. وارداتی بودن برق و نبود منابع کافی تولید برق در داخل افغانستان از علتهای اند که همواره مشکل پرچاوی برق را به میان می آورد. اما با گذشت سالها و انتقادات زیاد، این مشکل هنوز حل نشده باقی مانده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
ریال ایرانی رایج‌ترین واحد پول در ولایت نیمروز است، اما چرا؟ باشندگان ولایت نیمروز در اکثر داد و گرفت‌های روزانه از ریال ایرانی کار می‌گیرند. در این گزارش با مردم و یک کارشناس امور اقتصاد هم صحبت شده.
شهر زرنج مرکز ولایت جنوب غرب نیمروز افغانستان اما داد و ستدای روزانه تقریبا اما با پول ایران. ریال ایرانی در این ولایت مرزی سالاست از پولای مروج غیر قانونی است. عبدالکریم 26 ساله در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز دکان خوراک فروشی دارد. او میگوید که استفاده بیش از حد از تومان ایرانی در داد و ستد روزمره به مردم این ولایت مشکل ساز شده است. ریال واحد پولی رسمی ایران است، اما در بین مردم تومان معروف‌تر است. فرق بینشان 1-0 است. مثلا بهای یک جنس اگر 100 هزار ریال باشد به تومان 10,000 می شود.
نه به مرز کلان تومان میاره، بیشتری از اینا کارگر ما هم دیکندارم مجبوریم که تومان هم بگیریم، افغانی هم بگیریم، هر چیز بگیریم. به خاطر از اینکه معامله نیست، سودا نیست، مجبور هستیم. روز تا شام ششته معامله نیست.
اکثر کالاهای مورد نیاز در نیمروز از ایران وارد می شود. تاجران کالاها را به دلار می خرند. باشندگان نیمروز هم اشیای گرانبها را به دلار و پول ایران خرید و فروش می کنند. به علت تحریم‌های بین المللی بر ایران، پول این کشور در بازار جهانی به ویژه در برابر دلار از بی‌ثبات‌ترین ارزها به شمار می رود و گاهی کمترین ارزش را در مقابل دلار دارد. از این رو ارزش کالاهای وارد شده از مرز ایران نسبتاً بی‌ثبات است. داد و ستد به پول ایران به این مقیاس کلان در نیمروز تاجران را هم نگران کرده است. احسان نامبارز یک از باشندگان این ولایت براد و آزادی میگوید که تومان ایرانی برای باشندگان نیمروز درد سرساز شده است.
روزانه کشا تروانی در تومان بیارزشتکی؟
تومان هر روز بیارزش می شود. پول اگر در چیپ یا در خانه باشد زیان می کند. اگر نزد صرافی هم باشد زیان می کند. کسی که 100 میلیون پول ایران داشت، حال ارزش آن به 10 میلیون رسیده است.
آگاهان اقتصادی هم می گویند که کارگیری از تومان ایرانی به زیان مردم است و باید کنترل شود. نصیر احمد راسخ کارشناس امور اقتصادی در این مورد بیشتر میگوید.
مردمایی که در مناطق سرحدی هستند با آمیزش هایی که با مردم همسایه ها دارن رفت آمد ها دارن آنقدر برشان مطرح بحث نیست که اقتصاد و سیاست و منافع ملی و ارزش های حفظ حاکمیت ملی چی است. با هر پولی که بتانه به سرعت تبادل اثار و تبادل کالاها و مبادله اقتصادی بکنه از او استفاده میکنه. مدیریت باید از بانک های مرکزی، از حکومت مرکزی و از سیاست اقتصادی یک دولت صورت بگیره که او باز هم وابسته به حفظ حاکمیت ملی در اراضی و سرحدات کشور است.
اکثر شهروندان افغانستان از ترس بی‌ثباتی تلاش میکنند پول افغانی را به ارزهای خارجی تبدیل کنند. کلدار پاکستانی و ریال ایرانی در شمار از ولایت‌های مرزی افغانستان در داد و ستد کار گرفته می شود. هرچند مسئولان طالبان در نیمروز از تلاش ها برای کنترل ارزهای خارجی سخن می گویند. اما دیده می شود که تا کنون به گونه عملی کار انجام نشده است. در نظام گذشته مسئولان در نیمروز کارگیری از ارزهای خارجی را ممنوع اعلان کردند. اما جلو گردش غیر قانونی این پولا گرفته نشد.
پیام ها و نظریات شما.
عرض سلام و احترام تقدیم میکنم خدمت تمام هموطنان عزیزم. یک تشکری خاص میکنم از رادیو آزادی. بحث در مورد بر رسمیت شناسی طالبان جفا در حق مردم بالخصوص در حق زنان قهرمان افغانستان و ما توقع داریم که فشار بیشتر به طالبان وارد کنند تا راهی برای زنان هموار شد که بتوانند حق کار، تحصیل، رفتن به مکانهای تفریحی و دیگر حق و حقوق خود را به دست بیارند. و در مدتی که طالبان به قدرت رسیدن ما شاهد سرکوب رسانه‌ها و خبرنگاران بودیم. نبود دسترسی به رسانه‌ها سبب مهاجرت صدها خبرنگار مردم شد.
ابراهیم از ولایتی غور از ولسوالی پسابند. در امی قریه سینه که است کدام شبکه مخابراتی فعال نیست. در دولت قبلی بود نه فعلا توجه خاصی نشده. ما از رادیو آزادی خوشمند است. یا مرا نشته کنه که به گوش مسئولین برسه.
نیروهای امارت اسلامی در مقابل مردم خیلی به حرمتی میکنند، کوشش میکنند که حقارت خود با تحقیر به دیگران، چی به وسیله سیلی زدن بوده، لد کردن بوده، شکنجه بوده و یا هم سر و صدا بوده، به یک نحوی کوشش میکنند که حقارت خود با تحقیر کردن دیگران بپوشانند. امیدوار هستم که در این عرصه از طرف امارت اسلامی توجه صورت بگیره.
وقتی که یک خانم در روی بازار استاد میکنن بدون از اینکه برخلاف از او کدام ثبوت داشته باشن، چون او را مثلا دسکاولش میگیرن، تلاشی میکنن، یا اینکه تلفون که در دست داره میگیرن او را چک میکنن. این حق هیچ کس نداره، به خصوص مرد اصلا یک حق نداره نظر به قانون که یک زن تلاشی کنه به این شکل.